اون علاقمندیش و انگیزش و بصیرتش نسبت به مسائل هست و حضور در صحنه واقعا مایه افتخار. حالا بحث انتخابات اشاره کردن، این حضور دور از انتظار، یعنی دنیا منتظر این بود که ما با یک افت شدید مشارکت مردم در انتخابات مشروعیتمون زیر سوال بره.
بله.
همون ملت خود متوجه شدن و این اقبال رو نشون دادن و خیلی به نظر من حائز اهمیت بود این حرکت سیاسی و نشان دهنده اون بصیرت مردم و حضورشون در صحنه است. اما در رابطه با بحث رهبری و مردم که فرمودید، خب این دو ویژگی در صدر راهبردهای اصلی کشور قرار دارن برای همه امور، یعنی بحث ولایت فقیه و رهبری و مردم، همین بحث جمهوری اسلامی که ما اشاره میکنیم، دو ویژگی هستش که هم حضور مردم ملاک هست و مشارکتشون در اداره کشور، و از اون طرف هم مبانی دینی و اعتقادی ما و اسلامیت ما که در پرتو ولایت مدیریت میشه. یعنی این دو ویژگی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در مقابل همه تندبادها و حوادث و توطئه‌های دشمن تاب‌آوری بالایی داشته باشه و مقاومت کنه و ایستادگی کنه و پیش بره. ما در خیلی از بخش‌ها به قله‌های پیروزی رسیدیم یا در مسیر اون حرکت کردیم، در مباحث نظامی، در مباحث علمی، در مسائل اجتماعی، در حوزه بهداشت و درمان، در خیلی از بخش‌ها ما الحمدلله موفقیت‌های بالایی داشتیم. در حوزه اقتصادی هم با وجود همه فشارهایی که از اطراف ما شده، ولی اون برنامه اقتصاد مقاومتی توانسته تا حدود زیادی ملت ما رو مسئول بداره از اون تهدیدات اقتصادی و پیش برن. تونستیم، خودشون گفتن که ما نتوانستیم تحریم رو، تحریم شکننده رو به قول خودشون اونچنان اعمال بکنیم و طعم شکست رو اونها چشیدن در حتی عرصه اقتصادی به دلیل مقاومت مردم ما، ملت ما. اینا همه ابعاد مختلفی است از یک جریان اصلی که میخواد اراده ملت رو بشکنه. یعنی همون حراس افکاری نظامی که بحث اولتون،
بله، موضوع
یا مباحث بحث جنگ ترکیبی و مباحث جنگ شناختی و جنگ نرم، همه اینها برای شکست دادن اراده ملت ماست که به حمدالله ناموفق بودن و همچنان ملت در صحنه پرچم رو بلند نگه داشته. در بین جبهه مقاومت این جمهوری اسلامی ایران هست که پیشتازه، پیشروه، پیشرانه است. همه اینو میدونن. تمام اهداف دشمنم برای زدن شاخ و برگ های این جبهه، رسیدن به این نقطه اصلی و پایگاه اصلی و ریشه جبهه است که ایرانه و جمهوری اسلامی ایران. این کسی هم در این در تحلیل خودش تردیدی نداره و تا زمانی که ملت ما در صحنه هستن این پرچم رو بلند نگه داشتن، این جبهه مقاومت کماکان در مقابل استکبار جهانی انشالله مقاوم و پیروز خواهد.
بسیار متشکرم از جناب سردار علیرضا افشار که این قسمت رو به خوبی مدیریت فرمودند و در دو قسمت با عنایت به موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی واکاوی فرمودند و بسیار خوب این مرحله رو ما پشت سر گذاشتیم و اقناع شدیم در خصوص سوالاتی که از این عزیز بزرگوار پرسیدیم. خب برمیگردیم به جناب دکتر فتح‌الله کلانتری و موضوع ملت انقلابی ایران و برهم زدن راهبرد و نقشه آمریکا در منطقه رو می‌خوایم به میون بکشیم. از بیرون رودن آنها از ایران در سال 1357 تا اخراج کردن تدریجی در منطقه توسط کشورهای مقاومت. خب همونطور که مستحضر بوده و هستید و شنوندگان عزیز هم می‌دونند، آمریکا طی سالیان متمادی قصد این رو داشت و داره هنوز هم که در جوار خاک عزیز ایران اسلامی پایگاه‌هایی رو داشته باشه که داره و چندین بار هم در موضوع افغانستان، عراق و کشورهای حوزه CIS و همچنین در حوزه خلیج فارس، کشورهای حاشیه‌ای اون منطقه، پایگاه‌هایی رو دائر کرده و داره و بارها بارها نفوذ کرده، تهاجم کرده، اشغال کرده و همه اینها رو پشت سر گذاشته و نهایت و غایت آمال و آرزوهاش این بوده که بالاخره بتونه روزی دوباره به سرزمین مادریمون ایران پا بذاره و دوباره اینجا رو مثل قبل از سال 1357 به پایگاه خودش و لانه جاسوسی خودش تبدیل بکنه و به نوعی استعمار و استثمار بکنه هر آنچه که در این آب و خاک هستش. آیه دکتر از این منظر برای ما صحبت می‌فرمایید؟
من به یاد جمله تاریخی امام رحمت الله علیه میفتم که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
بله.
واقعا 46 سال آمریکا نتونسته هیچ غلطی بکنه.
درست.
به واسطه وجود امامین انقلاب در هم امام رحمت الله علیه هم مقام معظم رهبری. ببینید مردم و رهبری یک روی سکه هستند، دو روی سکه نیستن، یک روی سکه. یعنی ملت بدون ولایت بدون رهبری معنی ندارد، رهبری بدون ملت هم معنی ندارد. به همین خاطر پس نمیشه بگیم دو روی سکه، باید بگیم یک روی سکه هستن.
بله.
که این ملتی که سردار افشار هم اشاره فرمودن در ما در تمام حوزه‌ها پیشرفت داشتیم، در زیرساخت، در آب، در برق، در گاز، در راهسازی، در همه حوزه‌ها پیشرفت داشتیم. حالا یه مقدار تو حوزه اقتصاد و فرهنگ یه مقداری تحت شعاع قرار گرفتیم، تحت شعاع سیاست‌های غلط. بنابراین کشوری که این همه پیشرفت کرده در مقابل آمریکا تسلیم نمیشه. آمریکا یا سه تا استراتژی رو در قبال ایران داشتن، دو استراتژی قبل از انقلاب، یه استراتژی بعد از انقلاب. دو استراتژی قبل از انقلاب هم فقط نام ببرم، یکی طرح دو قطبی نیکسون و یکی هم طرح سنتو، اونو چون موضوع بحث ما نیست کنار میذارم. استراتژی سومشان بعد از انقلاب بود، یعنی بعد از اینکه جنگ نظامی نتیجه نگرفتن و تلاش هایی که کردن نتیجه نگرفتن، این استراتژی رو در اوایل دولت اوباما اتخاذ کردن. استراتژیشون فشار از بیرون و فروپاشی از درون بود. این استراتژی رو امریکایی‌ها در مقابل ایران اتخاذ کردن، مضافاً بر اینکه در سند امنیت ملی که عالی ترین سند امریکاست، هر 4 سال یه بار منتشر میشه، هم در سند 2018 هم در سند 2022 که بعد از این استراتژی هست چاپ شد، این دوتا سند، در این دوتا سند، در سند 2018 ایران رو تهدید امنیتی معرفی میکنه، روسیه رو تهدید نظامی و چین تهدید اقتصادی، که 2018 در زمان ترامپ بود. 2022 در زمان بایدن بود، ایران رو به عنوان بی ثبات کننده و ناامن کننده منطقه معرفی میکنه، چین روسیه رو به عنوان برهم زننده نظم اوراسیایی معرفی میکنه و چین رو به عنوان برهم زننده نظم ژئوپلیتیک. خب ما الان پس دو تا استراتژی از امریکایی‌ها داریم، یک فشار از بیرون و فروپاشی از درون، دو ایران ناامن و ناامن کننده و بی ثبات کننده جهان. خب امریکایی‌ها برای اینکه ایران رو ام کنن به تعبیر خودشان و امنیت در منطقه و جهان ایجاد کنن و اون استراتژی فشار از بیرون و فروپاشی از درون رو اجرا کنن، چه کار کردن؟ اومدن ابتدا در شرق ایران از افغانستان رفتن بیرون که جناب علی هم اشاره فرمودی، و بازخیزی طالبان دوم رو آوردن سر کار. اینا تصورشان این بود که طالبان که بیاد ایران با طالبان نمیتونه کار بکنه و این مرزهای شرق ناامن میشه و یک جنگی در اون منطقه شروع میشه، که الحمدلله با درایت مقام معظم رهبری و با اقتدار نیروهای مسلح و با همکاری که خود طالبان داشتن این اتفاق انجام نشد و هیچ درگیری و حالا یه اختلافات درگیری‌های در حد پاسگاه مرزی مثلا بوده، ولی درگیری بین ما و طالبان انجام نشد و طالبان کاملا در تور اطلاعاتی و مدیریت امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این از شرق. در حوزه شمال اومدن جنگ آذربایجان و ارمنستان را اندازی کردن که با تدبیر هم الحمدلله نیرو مسلح از این اتفاق گذر کرد و هیچ تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه ایجاد نشد. با تاکیداتی که حضرت آقا داشت، نیرو مسلح داشتن، نداشتن نظم ژئوپلیتیکی منطقه به هم بخوره و اتفاق خاصی نیفتاد. همزمان در غرب اسرائیلی ها اومدن گروه های کومولو و دموکرات و معاند تجهیز کردن که اونها رو بر علیه ما، یعنی در واقع اومدن کمربند امنیتی ایران رو ناامن کردن، در شرق پاکستان طالبان، در شمال جنگ آذربایجان ارمنستان، در غرب گروه های معاند، در جنوب هم که حضور اطلاعاتی و امنیتی رژیم سرنشینی در کشورهای حوزه خلیج فارس.
بله.
یعنی یک کمربند ناامنی ایجاد کردن که در واقع امنیت ایران نذاره. اما الحمدلله در هیچ حوزه‌ای نتیجه نگرفتن، نه در شرق نتیجه گرفتن، ما الان با طالبان مشکل نداریم، کار میکنیم، ارتباط داریم، تعامل داریم. جنگ آذربایجان و ارمنستان هم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، گروه های کومول و دموکرات هم الحمدلله از بین رفتن کامل، اسرائیل هم کاری دستش بر نیامده، این بحث عادی سازی روابط داره کاملا به بنبست میرسه، به اون اهدافشون نرسیدن. وقتی که بنابراین اون فشار از بیرونشون نتیجه نداد، وقتی که فشار از بیرون نتیجه نداد، برای فروپاشی از درون اومدن اختشاشات 1601 استارت زدن، اونم الحمدلله جواب نگرفتن. بنابراین امریکا لحظه ای برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران درنگ نکرده و با این استراتژیاش پیش رفته. الحمدلله جمهوری اسلامی ایران طوری برنامه ریزی کرده که گام به گام، سناریو به سناریو آمریکا رو خونسا کرده و پاسخ داده و با اقتدار امروز در مقابل امریکا، در مقابل امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بین‌الملل ایستاده و این دو قدرت رو به زانو در آورده، به طوری که اینها مستأصل و ناتوان شدن که توان مقابله و جنگ نظامی چون در مقابل ایران رو ندارن، عرصه جنگ را از نظامی و سخت به عرصه شناختی و فرهنگی و نرم تغییر دادن.
بله، بسیار متشکرم هستم. چون داریم کم کم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، فقط من تقاضا دارم از آقای افشار که یک جنبندی در حد دو سه دقیقه برای ما داشته باشیم. متشکرم.
جنبندی کلی اینی که جمهوری اسلامی ایران برای همه حوزه ها برنامه داره، رویکرد داره، هدف گذاری کرده و ملت هم الحمدلله در صحنه هستن. شما فرض کنید در بحث عرصه سیاسی، خب جهاد تبیین و وحدت ملی در عرصه های سیاسی خب الحمدلله با قوت پیش میره. در عرصه اقتصادی ما برنامه اقتصاد مقاومتی داریم، چارچوب ها مشخصه، ممکنه نقاط قوت و ضعفی در بعضی از بخش ها وجود داشته باشه، ولی برنامه هست، هدف گذاری شده، معلومه که با تحریم دشمن چگونه باید مقابله کنیم و برخورد کنیم. در عرصه نظامی، قدرت نظامی در حد بازدارندگی، خب به حمدالله ما در قله های موفقیت هستیم. در عرصه فرهنگی و اجتماعی هم ما ترویج فرهنگ و روحیه جهادی، فرهنگ ایثار و شهادت و در فرهنگ عمومی هم هضم این جریان ها، چون ملت ایران نشون داده که در دوران گذشته در جنگ هایی که اتفاق افتاده، حتی کشور ایران توسط مثلا مغول ها و دیگران فتح می شده، اون فرهنگ غالب فرهنگ ایرانی بوده که اونها رو در خودش هضم کرده. من این اعتقاد دارم که تو همین شرایط هم انشاءالله ملت ما خواهد توانه در عرصه فرهنگ اجتماعی هم چنین روی کردی داشته باشه و ما شاهد شکست مکرر استکبار جهانی در منطقه هستیم. خودشون اعلان کردن که ما 700 تریلیون دلار در این منطقه 700 تریلیون دلار اصلا میشه تو ذهنمون تصور 700 هزار میلیارد دلار خرج کردیم و چیزی به دست نیاوردیم. این اعتراف دشمن است. چه چیزی عامل بوده و باعث بوده و در مقابل اونها نقش آفرینی کرده که این شکست رو به اونها تحمیل کنه؟ جمهوری اسلامی ایران الان هم همه به فکر اینه که با آمریکا چجوری فشار بیارن که از منطقه خارج، اخراج آمریکا از منطقه به عنوان یه هدف گذاری منطقه‌ای است. و ما هم به حمدالله با روابط خوبی که با همسایگان داریم، با جهان داریم، در بخش‌های مختلف جهان اسلام، الحمدلله رویکرد خوب و امید آفرین است برای آینده. و به هر حال در عرصه‌های پیشرفت مشکلات و ممانع و گرفتاری‌های هست، مهم اینه که با اینها با قوت برخورد کنیم و با وحدت ملی پشتوانه مردم انشالله پیش بریم.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از شما شنوندگان محترم و گرامی که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و شنوای برنامه امروز گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودید. من مجددا تشکر میکنم از دو میهمان گرامی، جناب سردار علیرضا افشار رئیس اندیشکده امام علی دانشگاه عالی دفاع ملی و جناب دکتر فتح الله کلانتری عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه امروز گفتگوی سیاسی با موضوع بنیادهای جنگ روانی دشمن و الزامات مقابله با آن از هراس افکنی تا تهاجم فرهنگی در خدمت شما بودیم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
استثنائی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم و اوقات خوب و خوشی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم در کنار رادیو گفتگو. با ما همراه باشید. در ادامه برنامه ها ساعت 18:46 دقیقه است.
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اولین در رادیو اولین.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم براز دهید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا طریق الاقصا.
کربلا طریق الاقصا.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
شیعه یک جمع متفرقی، یک جامعه ای بود که در یک جا، در یک مکان زندگی نمی کرد. در مدینه بودن، در کوفه بودن، در بصره بودن، در اهواز بودن، در قم بودن، در خراسان بودن، اطراف و اکناف دلا. اما یک روح در این کار بود متفرد و در این اجزاء متشبه در جریان.
یک روزی بود که خلفای بنی عباس همت گماشته بودن که قبر مطهر حضرت ابا عبدالله و لابد به تبع اون بقیه قبور مطهره رو از بین ببرن. یه عده‌ای با جان خودشون نگذاشتن، یعنی گفتن اگر بیایید دستتون رو قطع میکنیم، پاتون رو قطع میکنیم، شما رو به قتل میرسونیم. در این حال رفتن
به زدارهای تسبیح، یک رشته و یک نخ، همه اینا رو به هم بست. اون چی بود اون رشته؟
اگر اونجا کسانی فداکاری نمی کردن، امروز اینجور شوکت و هیمنه محبت ابا عبدالله حسین علیه السلام اینجور دنیا رو فرا نمی کرد. این رو کی کرد؟
رشته اطاعت و فرمانبری از مرکزیت تشیع، از رهبری عالی تشیع یعنی امام. یک کنگره جهانی لازم بود برای شیعان روزگار ائمه علیهم السلام. این کنگره جهانی رو معین کردن، وقتش رو هم معین کردن. اون موعد روز اربعینه و جای شرکت در زمین کربلا. روح شیعه، روح کربلایی، روح شورایی
که شما میبینید در راهپیمایی اربعین از کشورهای مختلف، از فارس و ترک و عرض کنم که اردو و کشورهای اروپایی و حتی از آمریکا افرادی بلند میشن. این رو کی کرد؟ این خشت اول و اصلی این کار رو همون کسانی گذاشتند که در واقع جانشون رو برای زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام فدا کردند. همون رفتنها بود که حالا رسیده به 20 میلیون زائر پیاده اربعین.
اربعین این میعاد شیعان در یک کنگره بین المللی جهانی در یک سرزمینی که خودش خاطر انگیز است. اون سرزمین اینجا جمع بشن تشیع، پیروان تشیع و دست برادری و پیمان و پاداری هر چه بیشتر بدن.
سلام ارادتمندانه و مخلصانه خودمون رو به اون بزرگوار و اون بزرگواران و به خاک پاک شهیدان اهدا میکنیم. عرض میکنیم ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاکشان رسان.
درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. چنانچه در مورد برنامه ها نظر و یا پیشنهادی دارید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و به ما پیامک بزنید و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و فایل صوتی بگذارید و در مورد برنامه ها نظرتون رو اعلام کنید. با افتخار در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه.
یا علی کربلا حد قامت اربعین، یا علی کربلا حد قامت اربعین. تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. بستم و رو قلبم میذارم، یعنی تو رو تو قلبم دارم. سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم. سلام میکنیم،
سلام میکنیم،
تو لشکر مهدی ثبت نام میکنیم، مثل عباس قلا بیان میکنیم، کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم، به بیت المقدس سلام میکنیم. ما هم مثل امام حسین اومدیم، یادی کنیم مظلوم عالمو،
رسانه قصه بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمون. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حی علا کربلا قد قامت الاربعین، حی علا کربلا قد قامت الاربعین. تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. ای دنیا کربلا رو ببین، توفان الاحرار رو ببین، نظم امام حسینی ها رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین. هم دنیا بشین با دقت ببین، با لشکر اربعین راه افتاده به سوی طریق الاقصی. این رزمایش تازه نمایش پایان شمارش، زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حی علا کربلا قد قامت الاربعین، یا علا کربلا قد قامت الاربعین. تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. روزی که روزی که با بچه های قضیه هم صداشیم، پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلاشیم، با هم دیگه راهی کربلاشیم. روزه میزنیم تو مسیر کربلا، با بچه های قضیه گریه میکنیم، واسه شش ماه همه با مادرای قضیه جوفان میکنیم. توی دنیا بسم رب شهدای قضیه. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین جوفان الاربعین، ای دنیا ما هممون جوفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خونواده ایم.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی، ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.mcth.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
اوقات عصرگاهیتون سرشار از یاد خداوند مهربان و توانا باشه. انشالله توکل میکنیم به نام مبارکش که آرامش بخش جانها و دلهاست. همچنان با رادیو گفتگو در ادامه برنامه ها همراه باشید.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما